قوی تری داشته باشه، بهتر بتونه چانه زنی بکنه، بیشتر امکانات رو میبره. وضعیت امروز هم همینه. این که شما میبینید که صنایع آببر کشور اکثرا در مناطق مرکزی و جای دیگه کشور هست، در استانهای کم آب خیلی هاشون احداث شده، به همین دلیل هست. بنابراین دو تا نکته رو تفکیک بکنیم، بحث زیر ساخت ها و بحث در واقع تسهیلات اشتغال زایی این گونه رو باید تفکیک بکنیم و در واقع متناسب با اون همونطور که عرض کردم اقدام بشه.
بسیار خوب. خب 16 و 30 دقیقه است. تا اینجای بحثمون با دو عزیزی که در استودیو داشتیم تقریبا مروری بود بر آنچه که به شکل کلی ترش رو هم ما مردم میدونستیم و هم اصلا انتظارمون و امیدمون به مجلس 11 هم اینه که این مسائل رو حل بکنه. انشاءالله از این 30 دقیقه دوم برنامه مستقیم تر بریم سراغ راه حل ها و اینکه چه باید بکنیم. ما اساسا صحبت از حکمرانی که میکنیم در کشور ما، فارغ از هر تعریف علمی و هر تعریف سیاستی که میخوایم داشته باشیم، مراد ما از حکمرانی حل مسائل مردم خواهد بود. یعنی کاری بکنیم که مسائل مردم به درستی حل بشود، معیشتشون، امنیتشون، فرهنگشون، هر آنچه که مردم به عنوان یک شهروند در این کشور حقوقی دارن به اون حقوقشون برسن. خب یکی از اون راهکارهایی که مهم هم هست بحث پارلمان هست، مجلسی هستش که مردم رأی میدن، نمایندگانش میرن و این کار انجام میشود، اونجا قانون گذاری میشود، به قول آقای دکتر یوسفی ریل گذاری میشود برای حرکت کردن. خب آقای دکتر نخعی گفتن تا قبل از این تعارض های وجود داشته، اتفاقاتی افتاده و نشده است. الان به بعد مجلس 11 هم که مجلس انقلابی است، مجلس امید است، مردم در شرایطی بهش رأی دادن که انتظار تحول رو دارن. خب حالا میخوایم چه بکنیم؟ آیا همچنان میخواهیم با همون فرمون یا با شکل دیگری پیش بریم؟ چون این 5-6-4-5 ماهی هم که از مجلس گذشته است، شاید ما مردم خیلی مطلع نیستیم، ولی حداقل ظاهر قضیه اینه که ما فعلا تغییر ریل مشهودی رو نمیبینیم، اتفاقی نیفتاده. شاید قرار است در بودجه 1400 بشود، نمیدونم، اون موقع باید ببینیم. اما آنچه که از این طرح‌های دو فوریتی مختلف هی داره مطرح میشود، اینو نمیرسونه که قراره یک ریلی عوض بشود و اتفاق جدیدی بیفته. اگر عوض شده است به شکل مشهود و ملموس برای ما، آقای یوسفی بفرمایید.
یه نکته بسیار دقیقی رو گفتید. ما هم بنا نیست، حالا هم من هم برادر عزیزمون آقای نخعی عزیز بالاخره جزء نمایندگان جوان مجلس حساب میشیم و ما حداقل به توصیه مقام معظم رهبری باید یه سری از ساختارهایی که تا به الان در این که تشکر میکنیم از هر کسی که قبل از ما زحمت کشیده و مدیون و ممنون همه ای اونا هستیم، نظام مقدس جمهوری اسلامی خیلی کار کرد داشته، ولی باید تحول ایجاد بشه، باید این سیال بودن و جاری بودن، ساری بودن اتفاق بیفته که رشد به وجود بیاد. خب اولین نکتهش اینه که نقد درونی باید انجام بدیم. نقد درونی ما به عمل کرد خود ما اینه که آیین‌نامه فعلی مجلس ربطی نداره به این مجلس، همون تا این آیین‌نامه اصلاح نشود ما همین مشکلات رو داریم. نکته دقیقی رو گفتید. حالا من میرسم که چه اقداماتی این مجلس واقعا خیلیاش آرزو بوده برای مردم، که حالا در بالاخره فضاسازی رسانه‌ای که صورت گرفت که اونم دلیلش این بود، ما گفته بودیم چه در حوزه انتخابیمون به دلیل مدیون نبودن به منابع زر و زور قدرت، چه در کشور چون مدیون جریانات خاص نیستیم و خودمون رو خدمتگزار مردم میدونیم، منافع بعضی ها رو به خطر میندازیم برای منافع مردم. تا به الان قوانینی رو وضع کردیم، ولی من یه نکته برام مهمتر، یه نمونش رو میگم. ببینید مثلا مجلس طرح دو فوریتی خرید تضمینی محصولات کشاورزی رو مصوب کرد. این آرزوی 41 ساله کشاورز ما بود که اون زحمت یک سالش یا یک فصلش میامد، یک به دلیل بی‌برنامگی، دومی این که به دلیل نفوذ بعضی از افراد خاص نزدیک به جریانات سیاسی در دولت‌ها. ما اخیراً یه پرونده‌ای باز شد در خصوص بحث خرید گندم، که حالا گندم‌های مسئله داری بودن، کسی که این کارو کرده بود یکی از افراد سیاسی نزدیک به دولت بود. خب ما اینجا میرسیم به کشاورز خودمون، میگیم گندم رو از شما تضمینی می‌خریم حدود 4000 تومان، ولی وقتی میریم واردات انجام میدیم دلار چند بگیریم خودتون بگید. نیمایی بگیریم، آزاد بگیریم، حداقل میشه 20 خورده ای. یعنی برای کشاورز خارجی ما سوبسید میدیم. خب اگر همین 20 تومن که نه، نیمی از این، حتی نه اینقدر، 8000 تومن از کشاورز بخریم، الان کشاورز ما رغبت نمی کنه در این تورم بره نیازت. این نشون میده رانت هایی در بعضی از تصمیم گیری ها بود.
بله.
و این ساعت مجلس بود که ورود بکنه هم در قانون گذاری، حالا از اینجا به بعد نظارت. این یکی از نکاته.
ولی اون قانون کشاورزی هم آخرش رو 55 تومن وایسه، 4800 وایسه.
نه اصلا بس این که چالا چه قیمتی بس نمیشه، یه طرفه.
ما میگم یعنی ورود شما که... باز نتونست قیمت رو آنچنان تعیین
کنه. نه الان که هنوز که بودجه نیومده، ما در بودجه این رو اصلاح میکنیم و یواش یواش با یه شیب ملایمی حمایت میکنیم از کشاورز داخلی. این باید این قانون وضع میشه، ما این قانون نداشتیم تا به الان، این قانون رو نداشتیم. ولی حالا یه نمونه رو مثال زدم، یا تر جهش تولید مسکن که حالا خود ما در مجموعه کمیسیون عمران، یا تأمین کالاهای اساسی با توجه به سیاست‌های غلط دولت در حوزه اقتصادی که همه موضوعات اقتصادی رو گره زدیم به سیاست خارجه و برجام و نهایتاً هم نتیجه ای نگرفتیم، رفع تحریم هم اتفاق نیفتاد، الان مردم روز به روز سفرهشون داره کوچیک‌تر میشه. اینا رو حالا بذارید کنار، تصمیمایی که مجلس گرفته یا اخیراً بالاخره طرح دو فوریتی که در حمایت از بالاخره دانشمندان داخلیمون و عکس العملی که بناس مجلس نشون بده در بحث خروج از پروتکل الحاقی که به یه نوعی شد عامل نفوذ دشمن در بحث تأسیساتی که ما داشتیم یا دانشمندان هسته ایمون. ولی بحثم اینه، تا آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح نشود، ما توفیقی خود مجلس 11 هم نخواهد داشت. من این رو به صراحت میگم. چرا؟ چون ببینید در همین مدت محدود، در عین اینکه شهادت میدم همکاران ما واقعا در جهت حل مشکلات مردم صداقت به خرج دادن، دارن با تلاش شبانه روزی این کار انجام میدن، ولی خیلی وقتا باید اولویت بندی بشه. من تا یک ماه پیش از هیئت رئیسه آمار گرفته بودم که 390 تر اینا درخواست داده شده و اینا در سامانه قانونگذاری مجلس توسط نمایندگان محترم اینا بارگذاری شده. قطعا اینا هر کدومش به دلیل فریخته بودن نمایندگان ارزش داره، ولی واقعا همه اینا اولویت کشوره. 390 تا تر در 4 ماه 5 ماه، اینا نشون میده که ما یه مقداری نتونستیم اولویت من. این راهش چیه؟ آیین‌نامه باید اصلاح بشه، باید حرکت بکنیم به سمت کمیسیون محوری به جای سهم محوری، حرکت بکنیم به سمت پژوهش محوری، نخبه محوری، مسئله محوری.
خب الان دیگه 4 ماه 5 ماه گذشته.
خب همینه دیگه. خب این متاسفانه آمد در جلسه و رأی نیاورد که این حالا که شما میتونید کمک بکنید که این اتفاق بیفته.
یعنی قدیمی تر رأی ندادن یا جدید تر؟
خب دیگه حالا من نمیدونم دیگه، حالا بالاخره هرچی که بود اتفاقی که افتاد این شد. ما جز موافقین بودیم، گفتیم آقا نمایندگان محترم، هیچ کسی نمیتونه جلوی ایده و فکر نماینده مردم که نماینده ملت بگیره. ولی من اگر قراره بریم به سمت شفافیت حرکت بکنیم، ما جز مدافعینیم، ولی شفافیت آرا یکیشه. ببینید ما بریم شهر مذاکرات کمیسیون ها رو پخش بکنیم، بگیم آقا من در کمیسیون تخصصی که قرار گرفتم الان واقعا اونجا دارم در موضوعات تخصصی، هر کدوم از این موضوعاتی که الان 13 تا کمیسیون تخصصی مجلس داره، من صاحب نظرم، لزوما لازم نیست منا، مشاورین من طرحی آوردن برای حل مشکلات مثلا ایجاد زنجیره ارزش افزوده در کشور، یا بحث خودرو، یا بحث صنایع فولاد.
همین که شما میگید الان توقع ما رو میبره بالا. ببینید
خب ما الان شروع کردیم،
میگم آقا ببینید نمیشه گره اقتصادی و مشکل بیکاری و تورم، ما میگیم آقا مثلا نمیشه توی 5 ماه حل کرد. باشه سلام قبول، مشکل تحریم ها و برجام و اینا هم نمیشه تا زمانی که مثلا دولت با این فرموده راه میره حلش کرد، قبوله. حداقل انتظار این بود که آقا توی این 4-5 ماه خود مجلس یه ریکاوری میکرد، یه بازسازی میکرد، یه اتفاقی میافتاد، بعدا میگفتیم آقا میریم جلو. الان شما، ما واقعا دارم میگم اسفند پارسالی که مردم رأی دادن، بحث شفافیت آراء نمایندگان و شفاف بودن پارلمان، این واقعا مطالبه مردم بود. اغلب عزیزانی که از مردم رأی گرفتن به این وعده داده بودن که آقا ما میریم و رأیمون رو شفاف اعلام میکنیم. الان 4-5 ماه گذشته، ما شما عزیزان که الان اینجا تشریف دارید، دیگر نمایندگانی هم که بودن که به فراخور ازشون پرسیدیم، همه همینطوری هم میگن ما موافقیم اما نتیجه نمیدیم. میترسم این نمیشود و بشه سال 4 بازم نشه. یعنی الان 4 ماهش گذشته، با همین فرمون شاید 4 سالش هم بگذره همین اتفاق بیفته. اینجای کار مجلس چرا پیش نمیره؟ اینجای کار کجا گیر کردیم؟
نه من حالا فرمایش حضرت عالی رو درسته، من گفتم نقد از درون شروع بکنیم، ولی همین الان اتفاقایی که در مجلس افتاد عرض کردم.
نه این شفافیت رو بگین تا بعدش یه
شف الان در کمیسیون آیین‌نامه داره این اصلاح میشه، یه بخشی از اون که قرار شد ما طرح‌ها رو بیشتر ببریم به سمت دوشوری به جای اینکه فل بداه در صحن مطرح بشه و بارگذاری بشه، مثلا طرح دو فوریتی 15 روز، طرح یک فوریتی 30 روز، اینا بره در کمیسیون بحث‌های کارشناسی چکشکاری بشه، نظرات اندیشمندان متخصصین گرفته بشه، این رأی نیاورد. حالا به هر دلیلی اینا بازم شما کمک میکنید، ولی ببینید حواسمون به یه نکته ای هم باشه، شفافیت ما جز موافقین شفافیتیم، خودمون این کار رو انجام دادیم، ولی فقط شفافیت به رأی تنها نباید بشه. شفافیت
دیگه...
یعنی این که من در فرایند من توصیه نامه به کی دادم، چرا دادم، در کمیسیون شرکت میکنم نمیکنم، نظرات تخصصی من کجاست، اینا خیلی مهمتره تا یعنی رأی. چون ببینید بعضی وقتها این فقط رأی خاص در بعضی از موضوعات خودش یه سری نکات رو به وجود میاره، در تعارض منافع منطقه‌ای و ملی اونجا دوچار مشکل میشیم. ببینید این باید توضیح داده بشه، ممکنه من یه جایی رأی رو بدم به ضرر منطقه‌ام باشه، اون موقع حاضرم این رو بدم و شفاف بگم. خب من میخوام بگم اینا میشه باید این نکاتیه که باید در موردش در بحث تخصصی بحث بشه. الان حرف من اینه، در همین مجلس در همین مدت کوتاه میبینیم رفتیم در بحث فرایند بورس که دولت واقعا کوتاهی کرد، مردم رو سنا منابع خوردشون رو، ولی با سوء مدیریتی که صورت گرفت خیلی از منابع خورد مردم که حدود 70 تا 75 درصد این منابع حدود 10 میلیون تومان یا همین عددهای خورد مردم بود که مردم رو دعوت کرد دولت که بیاد سرمایه، ولی بعدش به دلیل سوء مدیریت عددم هماهنگی تیم اقتصادی خب این مشکلات به وجود اومد. مجلس رفت یه کار مطالعاتی انجام داد، ساختار بورس مشکلی داشت، پیشنهادات شد در حوزه فولاد، این هفته قرار بود بیاد در سن که حالا به دلیل این ترور و ناجوان مردانه که صورت گرفت دستور کارا عوض شد. ما زنجیره ارزش افزوده فولاد و بحث شفافیتی که در صنایع مرتبط با فولاد، یعنی از خود معدن بگیرید تا برسه به یک ورقی که بناست تبدیل به یک لوازم خانگی بشه، این در کمیسیون صنایع معادن بحث شد، در بحث خودرو داره بحث میشه که دغدغه جدی مردم، هم کیفیت هم قیمت، تفاوتایی که گذاشتیم، اینا نشون میده که ما فرایندی که داریم اصلاح میکنیم داریم حرکت میکنیم به سمت اینکه فرایندها بشه، ولی ممکن همین نکته هم پیش بیاد، این کار رسانه است، اون موقع به من یا به آقای دکتر نخعی بگن خب پس چرا تو حوزه انتخابیه اینطور. خب من باید این رو، من اگر زنجیره ارز افزوده تولید رو تکمیل نکنم اشتغالم در حوزه انتخابی هم حل نمیشه. اینا نکاتیه که بلند مدته که باید اینها رو با اطلاع رسانی که صورت میگیره از نوع کارکرد مجلس مردم رو امیدوار کنیم که داره اقداماتی صورت میگیره. البته بماند که حالا عدم همکاری دولت در بعضی از موضوعات اقتصادی خودش یه مقداری کار رو سخت کرده.
خیلی متشکرم آقای دکتر مجتبی یوسفی نماینده محترم مجلس. یه فاصله کوتاه تنفسی توی بحثمون داشته باشیم، باز برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
اینجا کجاست؟ مجلس. به نظرت الان دارن چیکار میکنن؟
دارن مشکلات بررسی
که تعطیله.
الان فعلا که رفتن مسافرت. تعطیلات
تا 3 هفته تعطیلات تابستون.
یک روز رو هم نباید از دست بدید. این نکته ای که من غالبا به برادران و خواهرانی که جاهای مسئول میشن این رو عرض میکنم، به شما هم عرض میکنم. گاهی بعضیا تصور میکنن حالا 4 سال خب وقت داریم. 4 سال وقت زیادی است، به شرط اون که از همه ساعات اون و روزهای اون استفاده بشه. نه اینکه توقع زیادی داشته باشید. در همون وقتی که برای مجلس مقرره از همه این وقت به نحو صحیح استفاده بشه. این گلایه البته وجود داره، بنده هم مکرر این گلایه را عرض کردم به نمایندگان محترم مجلس. گاهی اوقات انسان میبینه که صندلی ها خالی است، خیلی از صندلی ها به قدری که از نصاب جایز فراتر است.
نشست امروز مجلس شورای اسلامی با یک ساعت و نیم تاخیر آغاز شد.
یکی از نام‌های دارای افتخار در تاریخ ما، حالا همون اندازه‌ای که واقعیت داره، امیرکبیر. امیرکبیر 3 سال در رأس دولت بود است در کشورم. همه کارهایی که امیرکبیر انجام داده و همه خاطرات و خوبی که تاریخ ما و ملت ما از این شخصیت داره مسئول 3 سال.
گاهی گفته می شود که در کمیسیون‌ها امکان رأی‌گیری به خاطر به حد نصاب نرسیدن حضور نمایندگان نیست. وقت مجلس رو اینجوری نباید خرج کرد. باید از ذره ذره و لحظه لحظه این وقت استفاده کرد. اگر چنانچه دغدغه وظیفه در مجلس گم شد، این عدم سواد. اگر چنانچه خدای نکرده برای ما دستاوردی نداشته باشد این دوران مسئولیت و مأموریت، و یا اگر خدای نکرده تأثیر منفی بر روی ما گذاشته باشد و ما رو بدهکار کرده باشه، این بدترین سرنوشتی است که ممکنه برای امثال ما و شما رقم خورده باشه.
خیلی ممنونم از همراهی تو با بیقاب بی‌نقاب امروز. امروز به مناسبت 10 آذر روز مجلس گفتگو میکنیم با موضوع مجلس شورای اسلامی و الگوی حکمرانی کارآمد، و دو تن از نمایندگان محترم مجلس مهمان ما هستن، آقای دکتر مصطفی نخعی و آقای دکتر مجتبی یوسفی. خب یک بحث دیگری، اون بحث حالا درونی مجلس رو، گرچه خیلی طولانی است اما چون زمانمون محدوده همونجا پروندهش رو فعلا ببندیم، یه نقطه بذاریم و یک برنامه دیگه بهش بپردازیم. در موضوع حکمرانی یه موضوع دیگه تعامل بین قواست، نحوه تعامل مجلس با قوه قضاییه و دولت، که حالا فعلا به ویژه با دولت خیلی مجلس کار زیادتر داره چون با قوه قضاییه ظاهرا هماهنگ‌تر هستن و کمتر مسئله پیش میاد. آقای دکتر نخعی، تعامل درست و کارآمد و مناسب بین دولت و مجلس چیه؟ چه جوری باید باشه که کار پیش بره، حرف مردم به نتیجه برسه، نشه سبد معیشتی که مجلس تصویب میکنه دولت مخالفت میکنه، وقت دو روز بعدش خود دولت یه طرحی مشابه اون رو تصویب میکنه، بعد دوباره مجلس هم تصویب میکنه، الان مردم از اون مونده، از این یکی رونده، کلنش هم در مونده، یعنی هیچ کدومش هم به اون نرسیده. چه جوری باید این باشه آقای دکتر؟
ببینید، عرض کنم که در بحث شاخص‌های حکمرانی که اشاره کردید، بحث کیفیت قانون و حاکمیت قانون، اینها کیفیت قوانین و مقررات و همینطور حاکمیت قانون، این دوتا جز مؤلفه‌های کلیدی و بسیار مهم هست در حکمرانی خوب. در مورد کیفیت قوانین که آقای دکتر یوسفی هم اشارات بسیار خوبی رو داشتن، من فکر میکنم مجلس 11 اکثر نمایندگان به این رسیدن که با ساز و کار آیین‌نامه داخلی که الان ما داریم شاید نشه خیلی از تحولاتی که مد نظر دوستان هست رو انجام داد. اینی که شما تعداد زیادی از طرح‌هایی که داره مطرح میشه ناظر بر تغییر شرایط در آیین‌نامه داخلیه، و خود این نشون میده که به هر حال این احساس شکل گرفته در بین نمایندگان محترم که لازم هست یک سری از تغییرات در آیین‌نامه داخلی اتفاق بیفته. به نظر من خیلی هم جالب نیست که شما ببینید متوسط قوانینی که در مجلس‌های گذشته بعد از انقلاب ما داشتیم، متوسط 300 قانون تو هر مجلس داشتیم، و این که عمده اینها هم اصلاح قوانین قبلی است. خب این نشون میده که به هر حال خیلی شاید اون تمرکز دقیق مبتنی بر یک کار پژوهشی درست، مبتنی بر شرایط اجرایی و واقعیت‌های اجرایی در کشور، شاید خیلی تمرکز نشده، و اینه که ما هم تعدد قوانین رو داریم و هم تعدد قوانینی که باز اصلاح قوانین گذشته است. بنابراین در هر صورت همونطور که اشاره شد، به نظر من افزایش کیفیت قوانین قطعا نقش مهمی در بحث حکمرانی داره، و از طرفی بحث حاکمیت قانون، این دو تا مؤلفه رو باید حتما جدی در نظر بگیر. چیزی که در کمیسیون ها جناب مروی اتفاق میفته این هست که طرحی که مطرح میشه، لوایحی که ارجاع میشه به کمیسیون ها، حتما نظر مشاورین و نظر مسئولین اجرایی و دولتی اخذ میشه و حضور دارن. من فکر میکنم یکی از راه‌های تعامل اخذ خود نظرات دولت در تدوین مقررات هست، که این اتفاق داره میفته هم در کمیسیون‌ها هم در صحن علنی در زمان رأی‌گیری معمولا این اتفاق میفته نمایندگان دولت، مسئولین اجرایی حضور دارن، نظرشون رو میگن و نمایندگان هم واقعا نظرشون اینه که یک اتفاق مثبتی تو کشور بیفته، میخوان که یک تحول مثبت و یک حرکت روبه جلو و گام روبه جلوی در کشور اتفاق بیفته. کسی به دنبال در واقع این نیست که خدای نکرده حتما یک حرفی لزوماً به کرسی نشسته بشه و از این حرفا، خیلی کسی به دنبال این مسائل نیست و واقعا دوست دارن نظر کارشناسی عکس بشه. ببینید شما در همین اتفاقی که افتاد، بحث کالاهای اساسی که شما اشاره کردید، خب در تمام مراحل تصویب‌تر نظر دوستان دولت عکس شد، همه بودن نظر دادن، نظر و متناسب با نظراتی که عنوان شد و دوستان دولتی دادن، نهایتاً این طرح مصوب شد، اومد در سن رأی‌گیریشون مصوب شد و دیدید که تمام مراحلتون به خصوص در مراحل نهایی تر که تو صحن بود داشتن مخالفت می‌کردن. به هر حال یعنی تو کمیسیون برنامه بودجه که جلسات متعددی برگزار شد، بر اساس نظراتی که خود دوستان دولتی هم می‌دادن، مسئول اجرایی می‌دادن، بر اساس واقعیت‌های اجرایی کشور و شرایطی که داشتیم، این طرح نهایتاً مصوب شد. ولی به معنی که مصوب شد، مخالفت ها شروع شد. خب این تناقض رو شما در خیلی از موارد دیگه میشه دید.
نه یعنی شما میگید در صحن هم نمایندگان دولت مخالفت میکردن؟ نه،
توی خود صحن هم بعضا مخالفت میکردن، ولی جایی که کار کارشناسی شده بود و بر اساس نظرات خود دولت سیستم بسته شده بود، یعنی در واقع این قانون عرض کنم خدمتتون که چکشکاری شده بود و در واقع اون مفادش تهیه شده بود، عمدتاً نظر دوستان برنامه بودجه، حالا من که کمیسیون برنامه بودجه هستم، ولی از دوستان برنامه بودجه، از خود آقای دکتر حاج بابایی که رئیس کمیسیون هست که پرسیدیم، همه با نظر مساعد خود دولت با حضور نمایندگان دولت اینها مصوب شده بود. نمایندگان سازمان برنامه بودجه حضور داشتن، نظر مساعد اینها عکس شده بود. اتفاقا خیلی جاها نظرش رو مجلس تعدیل کرده بود که در واقع نظر دولت تامین بشه، ولی با این حال بعد از اینکه مصوب شد مخالفت ها شروع شد که بودجه ای نیست و نمیتونیم در واقع براش پیش بینی بودجه ای بکنیم، پیش بینی پولی بکنیم، ولی خود دولت دیدید که در واقع این 100,000 تومان رو اجرایی کرد، مصوب کرد و حالا به هر حال اگر بودجه ای نبود که قاعدتا اونجا هم نباید این اتفاق بیفتاد. بنابراین اون چه که مربوط به مجلس هست که در تدوین مقررات این تعامل رو با دولت داشته باشه، هم در کمیسیون ها و در هم در صحن وجود داره و عمدتا نظرات مسئولین اجرایی کشور عکس میشه. من فکر میکنم این خودش مهمترین شاخصه برای تعامل بین در مرحله قانونگذاری است.
خیلی متشکرم آقای دکتر یوسفی، بفرمایید نظر شما چیه در تعامل بین مجلس و دیگر قوا.
ببین من یه آمار رو میگم، ما حدوداً سابقه 110 سال قانونگذاری داریم، میگن یه چیز نزدیک به 11,000 تا قانون وضع کردیم. کشور فرانسه دو برابر ما حدوداً سابقه قانونگذاری دار، اونا بودن 3800 4000 تا قانون وضع کردن، مثل همین مثالی که ما زدیم. تا به همین الان نزدیک 390 تا تر اعلام وصول شده. اینا نشون میده که اصلا این ساختار صحیح نیست و بیشتر با نگاه به حوزه انتخابی است یا موارد خاص. مثلا به من میگن که فلان درخواست از بیرون اومده، من کار کارشناسی نکردم به دلیل اینکه شاید مقداری هم نگاهی داشته باشم که به این که بعدن رأی می آورم به این جامعه هدف توجه بکنم نکنم. خب با این نگاه ها دارم حرکت میکنم، این اشکالی رو به وجود میاد. این ما باید حرکت بکنیم به سمت لایحه محوری. ببینید این رو من نایب رئیس مجلس نهم میگفت، به نقل از ایشون عرض میکنم، که میگفت ما 75-80% قوانینمون یا اصلاحیان یا استفساریه. یعنی چی؟ یعنی قانون رفته برای اجرا، اصلا این قانون روز اول نوشته شده که اجرا نشه. راهش چیه؟ این که اصلا کار ندارم به نگاه‌های سیاسی دولت‌ها، یا این که مثلا الان تعارضاتی که در بعضی از موضوعات با نگاه سیاسی داریم. حرف من اینه که به دلیل این که ما باید حرکت کنیم به سمت لایحه محوری، یعنی چون دولت اجرا کننده است، اون الان بیاد برای معیشت مردم. اصلا ما مجلس ورود نمی کرد، الان مردم در مخصوصا سدهکی که الان داریم که جمعیت نزدیک 24 میلیونه و حالا چند دهک بعدی که یه جامعه هدف حدود 60 میلیونی که ما در این طرح تامین کالای اساسی در نظر گرفتیم، فرض کنین مجلس ورود نمی کرد، الان دولت نباید برنامه‌ای داشته باشه برای تامین کالای اساسی مردم، خودش بیاره. ما در طرح مسکن اومدیم گفتیم شما لایحه بیار، ما کمک کنیم به شما. این یکیشه. نکته دوم اینه، ما باید یه مقدار تورم قانونی رو کم بکنیم و مجلس بره سر بعد نظارتیش بیشتر الان کار بکنه. به نظر من حلقه مفقوده در مجالس گذشته به جز تورم قانونی، عدم نظارت الان در حوزه‌های انتخابیه من یا جناب آقای دکتر نخعی و بقیه در شهرستان‌ها، مگر بعض وقتا منابع مالی نیامده؟ همین الان من که اینجا نشستم، مردم من الان به دلیل بارندگی‌ها الان زندگیشون دچار مشکل شده. خب این منابع مالی کجا رفت؟ چرا تذکر داده نشد؟ خب الان من استناد میکنم به فرمایش مقام معظم رهبری که الان شما پخش کردید، نباید آدم وامدار باشه. کسی که با جریانات زر و زور قدرت میشه نماینده، بعد بدهکار میشه، نمیتونه بیاد بگه. مثلا من در حوزه انتخابی خودم 3 ماه پیش گفتم اگر این کارا رو اولویت بندی رو شهرداری و استانداری و جای دیگه انجام ندن، اهواز مثل 2 سال گذشته آب میگیرش. خب هزینه شو دادم، آماج تهمت هایی شدیم به توسط بعضی از افراد متنفذ. خب باید هزینه شو بدید، خب باید حرف مردم رو گفت. الان بریم در صنایع مثلا فولاد کشور، در صنایع پتروشیمی، در صنایع مادر، بالاخره اون صنایع مادر و صنایع بزرگمون که به عنوان صنایع بالادستی هست، ما اونجا رانتایی رو داریم میبینیم، عوامل نفوذ رو داریم میبینیم که داره چه اتفاق، مثلا تصمیم گیری، سود خالصی که در الان وضع بازار فولاد ماست. من کاری به فقط شرکت ها ندارم ها، به دلیل اینکه انرژی ارزان رو میدیم میگن 40%. خب ما میگه الان انرژی رو به قیمت دلار میدیم که وقتی قرار ورقی رو در نهایت صنایع فولاد زنجیره فولاد ما تولید کرد، به تولید کننده محصولات لوازم خانگی ما میگه من ورق رو به قیمت فوب خلیج فارس به شما میدم، به قیمت دلار به شما میدم. خب چرا نمایندگان ورود نمی کنن؟ چون باید نگاه بکنیم، منظورم این نمایندگان همکاران ما نیست، ما الان ورود کردیم، ولی بعضی هم مدیون میشن نمیتونن ورود کنن. و الان ما باید حرکت بکنیم به سمت این که تورم قانونی رو کم بکنیم، اصلاح قوانین رو به جهت حرکت به سمت اصلاح فرآیندها انجام بدیم و از همه مهمتر از ابزارالات نظارتیمون بدون تکلف استفاده کنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر یوسفی عزیز، نماینده مردم، نماینده مجلس شورای اسلامی. خب ما از الان تا پایان حدود 5 دقیقه فرصت داریم. من خیلی دوست داشتم یه در رابطه با بعضی از طرح‌های ویژه مجلس برای معیشت مردم بگید، چه کردید و مجلس 11 چه خواهد کرد. این رو اگر دوست دارین آقای دکتر نخعی توضیح بدین، اگر نه نکته‌ای به نظرتون میاد در پایان بعد اون رو مطرح بفرمایید اون رو بگید. ولی سوال من و پیامک ها این هستش که شما برای معیشت مردم چه کردید؟
خب ببینید، عرض کنم خدمتون که واقعیت اینه که همونطور که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودن، این مجلس مجلس امید و انتظار هست. 6 ماه تقریبا از شروع مجلس گذشته. البته این رو بپذیرید که زخم‌های کهنه‌ای بر پیکر اقتصاد کشور وجود داره و مشکلات ساختاری عمیقی در کشور وجود داره. دیوان سالاری بزرگ، ساختارهای پیچیده و بزرگ دولتی که در کشور هست، اقتصاد رانتی، اقتصاد دولتی، اینها کارهایی نیست که به این راحتی و با در عرض 6 ماه و 1 سال در واقع انتظار داشته باشیم که حل بشه. رویکرد و جهتگیری مجلس به نظر من رویکرد خوبی است. عمده همکاران ما، همه همکاران ما واقعا این دغدغه ها رو دارن، شبانه روز دارن تلاش میکنن و اینی که شما میبینید طرحهای مختلفی داره میاد، واقعا از سر دلسوزی است، یعنی واقعا میخوان یه تحولی و یه اتفاقی در کشور بیفته. منتها خب اینها زمان میبره و نیازمند زمان هست، باید مردم اجازه بدن در یک فضای آرامش ان شاءالله این اتفاقات به مرور بیفته و با این رویکردی که به هر حال دو مجلس ما شاهدش هستیم و دلسوزی که نمایندان دارن، تلاشی که دارن انجام میدن، امیدوارم که انشالله اتفاقات خوبی بیفته در آینده نزدیک. طرحایی هم که الان در واقع تو این مدت کوتاه، در همین مدت 6 ماه به تصویب مجلس رسیده، تقریبا اکثر اینها روی کرده اقتصادی داشته. خب البته اولویت های کشور رو اصلا حضرت آقا اقتصاد و فرهنگ در روز ابتدای شروع کار مجلس معرفی کردن. با توجه به وضعیت اقتصادی که در کشور بوده، نمایندگان هم بیشتر طرح‌ها رو اگر دقت بکنید رنگ و بوی اقتصادی داره. حالا یکیش که همین بحث غیر رایگان بود که میتونه در قانون بود